ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دست کم 15 تن از کشته شدگان حمله به یک باشگاه شبانه در استانبول اتباع کشورهای خارجی هستند. دونالد ترامپ میگوید در مورد هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای در اختیار دارد. و یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. به گفته یه مقامات ترکیه تا به حال هویت 20 تن از کشته شدگان حمله به یک باشگاه شبانه در استانبول شناسایی شدند. دست کم 15 تن از کشته شدگان اتباع کشورهای خارجی و 5 نفر شهروندان ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اتباع کشورهای عربستان سعودی، مراکش، لبنان، لیبی، یک دختر 18 ساله اسرائیلی و یک بلژیکی در میانه کشته شدگان هستند. ضاربه مسلحی در حدود ساعت 1 بامداد یک شنبه پس از کشتن یک پلیس و یک غیر نظامی وارد باشگاه شبانه گران قیمت رینا در بخش اروپایی استانبول شد و پس از تیراندازی به سوی حاضرانی که سال نو میلادی را در آنجا جشن گرفته بودند از محل گریخت. جستجو برای یافتن ضارب در جریان است. دولت ترکیه در این مورد سکوت خبری برگزار کرده است. تا این ساعت کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید در مورد اتهام به روسیه مبنی بر دخالت سایبری در انتخابات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای دارد که سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده آن را اعلام خواهد کرد. او گفت چیزهایی میداند که دیگران نمیداند. آقای ترامپ شامگاه شنبه در میان خبرنگاران گفت همچنان معتقد است که ایمیل های حزب دموکرات آمریکا توسط کس دیگری غیر از روسیه هک شده باشد. دولت باراک اوباما که روسیه را عامل این حملات سایبری میداند به عنوان تلافی هفته گذشته 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه را اخراج کرد و شماری از مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه را در فهرست تحریم‌ها جای داد. در حمله انتحاری به یک ایست بازرسی در جنوب شهر نجف 9 پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز، مهاجمان سوار بر 2 خودرو بودند که یکی از آنها هنگامی که پلیس آنها را برای بازرسی متوقف کرد، منفجر شد. خودروی دیگر از صحنه گریخت، اما 2 سرنشین آن با شلیک پلیس کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شبکه خبری العالم گزارش داده که مهاجمان پس از کشتن نیروهای پلیس به سوی بازار شعلان رفتند و غیرنظامیان را در آنجا به گلوله بستند. بر پایه این گزارش 17 نفر در این حمله زخمی شدند. همکنون نیروهای عراقی و از جمله شبه نظامیان شیعه شهر موسل را در محاصره خود دارند. گروه داعش از سال 2014 این دومین شهر بزرگ عراق را در کنترل خود دارد. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سردار پاسدار غلام علی قلی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه که در جنگ با عراق شرکت داشته، در حین مبارزه با کسانی که خبرگزاری‌های ایران آنها را تروریست‌های تکفیری نامیده‌اند، کشته شد. خبرگزاری‌های ایران درباره درجه و سمت غلام علی قلی‌زاده و تاریخ و محل کشته شدن او توضیح بیشتری ندادند. اما در ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، رشد اقتصادی کشور را برای سال آینده 7.7% اعلام کرد. آقای نوبخت شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت اظهار داشت رشد اقتصادی 6 ماهه امسال با احتساب نفت 6.5% و بدون احتساب نفت 4.5% بوده است. او رشد بخش کشاورزی را در نیمه اول امسال 6% و بخش صنعت را 9% اعلام کرد. به گفته آقای نوبخت، پس از برجام و در یک سال گذشته بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته که به گفته او آثارش در آینده مشخص خواهد شد. در همین حال ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، با رد اتهام افزایش عمدی قیمت ارزهای خارجی از سوی دولت، این اقدام را مغایر با برنامه‌های دولت برای تک‌رقمی کردن شاخص تورم اعلام کرد. آقای سیف علت افزایش اخیر قیمت‌های ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران را مسافرت‌های پایان سال و تسویه حساب‌های پایان سال شرکت‌ها در بورس دلار اعلام کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع، ساعتی پیش در با مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران پرسیدم. مرداد عمادی:
این درست هست در چارچوب بزرگتر که اگر نگاه کنیم نوسانات کوتاه مدت ارز نه دراز مدت، این نوسانات کوتاه مدت در همه جای دنیا با مسائل فصلی پیوند مستقیم دارن. یعنی اگه شما کریسمس مثلا تعداد زیادی میخوان برن هنگ کنگ، شما میبینید که ارز هنگ کنگ بالا میره برای اینکه تقاضا برای اون افزایش پیدا میکنه به خاطر یک برداشته شدن یک مقدار محدودیت هایی روی ایران، هم از نظر سفر، هم از نظر واردات کالا، خرید کالا و خرید کالاهای از طریق مصرف کنندگان. این واقعیت است که تقاضای درون برای ارز بالا رفته. این خارج از این مسئله پایان سال ایناست که من دست ندارم به اون داده ها، و به این خاطر ما میبینیم که تقاضای ارز از سوی شهروندا برای مصرف شخصی در این 3-4 ماه بالا رفته. اینو لااقل در چارچوب خریدها و آمدن ها به کشورهای اتحادیه اروپا ما میتونیم آمارها اینا رو تعمیم میکنه. ولی آیا اینا به اندازه کافی هست که این 500 تومن رو ایجاد کرده باشه؟ باز این دشواره برای من که به صورت کارشناسی اینو بگم که بله یا نه.
آقای عمادی، برخی منتقدان دولت معتقدند که دولت برای رفع کسری بودجه ارز رو به طور عمدی گران کرده، اما رئیس بانک مرکزی این رو رد کرده، این اتهام رو، و میگه که اگر دولت بخواد این کار رو بکنه باعث میشه که تورم در کشور بره بالا و این دقیقاً مغایر با اون برنامه اصلی دولت برای کاهش تورم هست. این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
این درسته که خب ما به خاطر اینکه برای بسیاری از کالاها وابسته به واردات خواهیم بود و این یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ماست، این واقعیتی که اگر بهای ارز بالا بره این واردات تورمه، چون تمام کالاهای وارداتی قیمتشون بالا خواهد رفت، در چارچوب اون ساخت داخل هم بالا خواهد رفت، چون اونها یک مقدار متکی هستن به مصرف کالاهای وارداتی، چه ماشین‌آلات چه مواد خام. پس این درسته. منتقدان دولت هم اینجا زیاد بیراه نمیرن که این وسوسه ای که جلوی پای دولت هست با توجه به کاهش های بودجه، یعنی کسری بودجه خیلی عظیمی که الان روی میز دولت هست، که دولت از این کانال استفاده کنه لااقل در کوتاه مدت این حفره رو کوچکتر کنه. اگر دولت تسلیم بشه و بخواد از طریق فروش ارز درآمدهای ریالش رو بالا ببره، نه تنها تورم بالا خواهد رفت، اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران خیلی پایین خواهد رفت، چون ما در تمام تاریخ پس از جنگ جهانی دوم یک نمونه نداریم که سرمایه گذاری خارجی اومده باشه در یک کشوری که تورم دو رقمی سرمایه گذاری کرده باشه، وجود نداشته. در نتیجه مهمترین هدف دولت برای بازگرداندن سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان اقتصاد ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی تک رقمی کردن تورم. اگر دولت فروش ارز کرده باشه، به نظر من تسلیم یک وسوسه بسیار خطرناک کوتاه مدت شده در برابر منافع دراز مدت اقتصاد ایران. به این خاطر من یک مقدار اون سناریوی دوم یا توزیع دومه که دولت خودش پشت اینه، برای من یک کمی دور از باوره.
آقای عمادی، آیا از نظر شما راه اندازی بورس ارز و یا یکسان سازی قیمت ارز، چیزی که رئیس بانک مرکزی هم از اون حمایت کرده، در دراز مدت به نفع تثبیت قیمت ارزها در بازار ایران هست؟
حتما. بیش از 20 ساله که در تماس‌های گاه و بیگاهی که ارزیابی‌هایی که برای ایران فرستادیم، ما این رو تایید کردیم و تاکید کردیم که تا زمانی که ارز یکسان نشه، اقتصاد ایران نمیتونه تصویر واقعی از خودش رو در اقتصاد جهان ببینه و اینکه در کجاها میتونه رقابت کنه، در کجاها این رقابت براش در دسترس نخواهد بود. و یکی اینه، پس این شفاف کردن اقتصادی که بهای واقعی، قیمت‌های واقعی در ایران چی هستن که اونو ما نمی‌دونیم به خاطر چند ارزی بودن. مسئله دوم که مثلا من خیلی مهمه، اگر ما نگاه کنیم مقدار زیادی از همین پرونده‌های سوء استفاده و گم شدن پول‌ها و جابجا شدن پول‌ها مستقیم پیوند دارن به چند نرخی بودن ارز، که شما ارز با قیمت ترجیحی در اختیار فلان شخص قرار دارید که براتون نمی‌دونم از هواپیما تا پفک نمکی بخرن، اما قیمتی که به اون میدادید خیلی زیر قیمت بازار بود. خود اون آدم یک زمانی اصلا که واردات رو وارد نمی‌کرد، فقط ارز رو می‌فروخت. مقدار زیادی این یک بها کردن ارزش ارز جلوی سوء استفاده های مالی و این نقل و انتقال های وحشتناک پولی رو که ما در این 14-15 سال داشتیم در ایران، جلوی اونها رو خواهد گرفت. و این اگر دولت فقط این رو انجام بده، این ارسیه فراموش نشدنی خواهد بود. دولت هر چه زودتر انجام بده، توان درازمدت اقتصاد ایران رو بیشتر یاری داده برای افزایش.
مرداد مادی، کارشناس اقتصادی در لندن بود و درباره دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در روزهای گذشته در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
انتخابی، اون حقوق‌های نجومی، کشتارها، دقیقاً 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بی‌قانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعاً اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان می‌بینند نه جامعه ایران.
آقای خامنه ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون مظنون نکرد چه رضای نخوره، مجرمه، رضاش بخوره و حبسش هم به اتمام برسه، کسی کارش نداره که.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره، چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در اینجا فرصتی هست تا به برنامه ملاقات برای از همکارم آرش حسنی گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از یک سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از یک سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت، اما آنطور که خود نوشته با دعوای ساختگی به تنبیه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجای شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب قضا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره حبس خود را در زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. آدرس تلگرام رادیو فردا هست، telegram.me/radiofarda. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهمه.